ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. آتش‌بس در شرق حلب شکسته شد. وضعیت اضطراری در فرانسه به مدت 6 ماه دیگر تصویب شد. و وزرای خارجه اتحادیه اروپا با توقف گفتگوهای پیوستن ترکیه به این اتحادیه مخالفت کردند. به این بخش خبری خوش آمدید. اجازه بدید که پیش از هر چیز به سراغ آخرین وضعیت در سوریه بریم. بنابر آخرین خبرها، آتش‌بس در شرق حلب شکسته شد. خبرگزاری فرانسه در این خصوص گزارشی داشته و گفته که نبردهای شدیدی شرق حلب رو به لرزه درآورده. همکنون همکارم مهتاب وحیدی راد که خبرهای مربوط به سوریه رو تا این لحظه دنبال کرده در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم دقیق‌تر به آخرین وضعیت حلب پس از نقض آتش بس. مهتاب بهت خوش آمد میگم و پیش از هر چیز فکر میکنم اول آخرین خبرها رو مرور کنیم که تا این لحظه با توجه به نقض آتش بس چه اتفاقاتی رخ داده.
ممنونم محمد. بله، همونطوری که تو هم گفتی، در خبرها ساعتی پس از انتشار خبر توافق طرفین درگیر در حلب بر سر آتش بس، خبرگزاری‌های بین‌المللی خبر دادند که صدای انفجارهای شدیدی در این شهر شنیده شده و درگیری‌ها از سر گرفته شده. شورشیان حلب و نیروهای دولتی سوریه یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می‌کنند. نیروهای دولتی سوریه بمباران مواضع شورشیان را از سر گرفتند به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، اما روسیه گفته که این بمباران ها در پاسخ به حملات شورشیان انجام شده. در حقیقت بر اساس این آتش‌بس قرار بود که غیر نظامی ها و شورشیان خارج بشن از سمت غرب حلب، اما فعلا این صورت نگرفته.
با توجه به این که مسئله به این صورت بوده که میانجیگری این آتش‌بس توسط ترکیه صورت گرفته و ترکیه به نوعی مخالف حکومت فعلی سوریه هم به حساب میاد، این وضعیت رو به چه صورتی کرده؟ یعنی الان ترکیه در این میون چه نظری داره؟
بله، در حقیقت این آتش‌بسی که قرار بود از شامگاه سه‌شنبه برقرار بشه در شرق حلب بر اساس گفتگوهای بین روسیه و ترکیه انجام شده بود. در حقیقت ترکیه و روسیه مذاکره کرده بودند و این شرایط رو سرش توافق کرده بودند و خبرگزاری رویترز میگه که آمریکا نقشی در این مذاکرات نداشته. اما امروز صبح ترکیه حامیان دولت بشار اسد از جمله ایران و شبه نظامیان شیعه رو مسئول نقض آتش بس معرفی کرد. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه هم گفته که مذاکراتی با همتایان روسی و ایرانی خودش خواهد داشت امروز درباره شرایط برقراری آتش بس در حلب. و دقایقی قبل از اینکه بیام به استودیو دیدم که رویترز گزارش داده که ایران شرایط جدیدی رو مطرح کرده برای برقراری آتش بس در حلب، از جمله شرایطش تخلیه زخمی های شیعه از چند روستای شیعه نشین فوا کفریا در شمال غرب سوریه هست.
اجازه بده یک بار دیگه برای شنوندگانی که این لحظه به ما پیوستن بگم که ما داریم درباره نقض آتش‌بس در سوریه صحبت می‌کنیم و برای اینکه یه مقدار شنوندگان بیشتر در جریان این آتش‌بس قرار بگیرن به این بپردازیم که این آتش‌بس چه مواردی رو در بر می‌گرفت.
ببین، قرار بود که این آتش‌بس از شامگاه سه‌شنبه در حلب برقرار بشه و بر اساس توافق‌های صورت گرفته قرار بود که شورشیان مسلح از ساعت 5 صبح امروز چهارشنبه روند خروج خودشون رو از غرب این شهر آغاز کنن. اتوبوس‌های پیش‌بینی شده بود اونجا بود که قرار بود با اون اتوبوس‌ها از غرب حلب خارج بشن برن به سمت ادلب. اما دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن امروز صبح اعلام کرد که تخلیه مناطق تحت کنترل شورشیان در حلب به دلایلی نامشخص به تعویق افتاده و هنوز هیچ کس از اون منطقه خارج نشده.
اما به هر حال توی اشاره‌ای داشتی به واکنش ایران که گفتی در آخرین لحظات این واکنش اومده و بر روی خبرگزاری‌ها قرار گرفته و همچنین به واکنش ترکیه هم اشاره کردی، اما دیگر واکنش های بین المللی به نقض این آتشبس تا این لحظه چه بوده؟
فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز حفاظت از غیر نظامیان حلب رو مهمترین اولویت در این منطقه دونسته و خواستار خروج هرچه سریعتر اونها از حلب شده، چون اسوسییتد پرس گزارش داده که طی 24 ساعت گذشته حدود 6000 تن از حلب خارج شدن، 6000 غیر نظامی که 2000 نفرشون فقط کودک بودن، اما گفته که هنوز 10000 غیر نظامی در محاصره شورشیان هستند در حلب. و همزمان سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری هم نسبت به وضعیت شهروندان حلب ابراز نگرانی کردند و سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل دولت سوریه و دو متحد اصلیش یعنی ایران و روسیه رو مسئول جنایت‌ها در حلب معرفی کرده.
مهتاب وحیدی راد بود که نگاهی داشتیم به نقض آتشبس در حلب. در همین خصوص شورشیان در حلب هم گفتند شروط جدید ایران و حکومت سوریه مانع تخلیه شرق حلب شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک منبع نزدیک به حکومت بشار اسد گفت دولت به تعداد کسانی که باید تخلیه شوند اعتراض دارد و خواهان دریافت اسامی آنان است. در این خصوص در بخش‌های بعدی خبری هم بیشتر خواهید شنید. اگر شما هم نظری دارید میتونید با ما نظرتون رو در میون بگذارید. ساعت در دمشق 12:36 و در تهران در ایران 2:06 بعد از ظهر و شنونده رادیو فردا هستید.
در اتاق بازجویی
بودن بیرون، دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردن،
نرگس آوردن زندان مردانی شتو.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه. بعد
اسم مادران پارک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی، فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های مجازی و تصویری رادیو فردا.
به خبرها باز می‌گردیم. به فرانسه سری می‌زنیم. مجلس ملی این کشور دیشب تمدید وضعیت اضطراری در فرانسه را به مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد. تمدید وضعیت اضطراری با 288 رأی موافق در برابر 32 رأی مخالف به تصویب رسید و دوران انتخابات پیش روی ریاست جمهوری و مجلس فرانسه را نیز در بر می‌گیرد. وضعیت اضطراری در فرانسه پس از سوءقصدهای 13 نوامبر 2015، 22 آبان ماه 1394 که 130 کشته بر جای گذاشت برقرار شد و تا به حال 5 بار تمدید شده است. وضعیت اضطراری فرانسه اجازه حبس خانگی، کنترل هویت، بازرسی چمدان و خودرو و وسایل شخصی و بستن اماکن اجتماعی را می‌دهد. تمدید وضعیت اضطراری باید به تصویب مجلس سنای فرانسه نیز برسد. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران تازه ترین آمار ساکنان این شهر را 14 میلیون تن اعلام کرد و نسبت به اتمام ذخایر آبی هشدار داد. آقای چمران روز سه‌شنبه در جلسه شورای شهر گفت با افزایش جمعیت تهران دیگر نه آب داریم و نه میتوانیم پاسخگوی نیازهای شهروندان باشیم. و همچنین با انتقاد از افزایش جمعیت حاشیه نشینان تهران، دو عامل مهم در بروز مشکلات این شهر را صدور مجوز ساخت و ساز در حریم شهر از سوی مجلس و مهاجرت ساکنان روستاها به پایتخت نام برد. تهران یکی از آلوده ترین کلان شهرهای جهان به شمار می رود و مقام های شهری در سالیان اخیر بارها نسبت به معضلات زیست محیطی این شهر هشدار دادند. و وزرای خارجه اتحادیه اروپا با طرح توقف مذاکرات برای عضویت ترکیه در این اتحادیه مخالفت کردند. وزرای خارجه اتریش و هلند پیشنهاد کرده بودند تا زمانی که آنکارا پیش شرط‌های اتحادیه اروپا را اجرا کند، گفتگوها با ترکیه کاملا به حالت تعلیق درآید. پارلمان اروپا نیز چندی پیش قطعنامه‌ای را برای توقف گفتگوها تصویب کرد. در نشست روز سه‌شنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفته شد مذاکرات ادامه نیابد، ولی همکاری و گفتگو با ترکیه در مسائلی مانند مبارزه با تروریسم و حل مشکل پناهجویان ادامه یابد. اتحادیه اروپا بارها نگرانی خود را از دستگیری و پاکسازی‌های گسترده و محدود کردن حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات اعلام کرده است. اما گسترش تنش سیاسی در ترکیه زمینه پیدایش یک بحران عمیق اقتصادی را در این کشور فراهم آورده و محافل مالی بین المللی بیم دارند که این وضعیت بر اقتصاد اروپا و شماری از کشورهای همسایه ترکیه تأثیر منفی داشته باشه. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در گفتگویی که نازافرین میرزا خلیلی با او داشته درباره اینکه امکان فرو رفتن این کشور در یک بحران عمیق اقتصادی تا چه اندازه جدی است صحبت‌هایی رو بیان کرده که با همین گفتگو رو بشنویم.
ترس از وقوع یک بحران عمیق اقتصادی در ترکیه بیشتر و بیشتر میشه، به خصوص با توجه به فشاری که بعد از کودتای ناکام اخیر بر افراد وابسته به محافل مالی این کشور وارد میشه. بر حسب گزارش‌های مختلف تا به حال حدود 450 بنگاه با 15 میلیارد دلار دارایی به اتهام وابسته بودن به گولن مصادره شدن. این وضعیت همراه با افزایش رویدادهای تروریستی طبعا ضربه بسیار سنگینی وارد آورده بر فضای اعتماد در ترکیه و ورود سرمایه خارجی به این کشور. همین دیروز اعلام شد که اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم سال میلادی رشد منفی 2% داشته و این خبر بسیار بدی هست برای کشوری که 4 سال پیش بعد از چین بالاترین نرخ رشد دنیا رو داشت. یکی دیگه از نشانه های بحران سقوط شدید لیره ترکیه است که طی 5 ماه گذشته حدود 17% ارزش خودش رو از دست داده در برابر دلار آمریکا. بازارهای سهام هم با تکانهای شدید روبرو شدند. همه اینها محافل مالی بین المللی رو به شدت نگران کرده در مورد آینده بحران سیاسی اقتصادی در ترکیه.
از نگرانی بازارهای بین المللی صحبت کردین، مگه بحران اقتصادی ترکیه چه خطری میتونه برای دیگر اقتصادها داشته باشه؟
ترکیه 18مین اقتصاد دنیا رو داره. حجم مبادلاتش با دنیا به خصوص با اروپا بیش از 400 میلیارد دلار در سال هست. هم دولت ترکیه و هم شرکت‌های خصوصی این کشور مبالغ کلانی وام گرفتند از دنیا که اگر در پرداخت اصل و فرع اونها اختلالی پیش بیاد شمار زیادی از بانک‌های اروپایی متزلزل میشن.
در رابطه با ایران چطور؟ به طور مشخص چه تأثیری میتونه برای اقتصاد ایران بگذاره؟
حجم داد و ستد ایران و ترکیه حدود 4 سال پیش رسید به 22 میلیارد دلار که البته بعداً به دلایل مختلف کاهش پیدا کرد به زیر 10 میلیارد دلار. ولی به هر حال این دو کشور برای هم شرکای بازرگانی ممتازی هستند. از طرف دیگه برای فعالان اقتصادی ایران ترکیه دروازه اروپا هست. شمار زیادی از شرکت‌های ایرانی در ترکیه مستقر هستند. شماری از ایرانی هم در مسکن ترکیه سرمایه گذاری کردند. لیره ترکیه در زمره ارزهایی هست که ایرانی ها با اون ارتباط زیادی دارند. با توجه به همه این عوامل اوضاع اقتصادی ترکیه طبعا این روزها زیر ذره‌بین محافل اقتصادی ایران است.
فریدون خاوند بود که از گسترش تنش سیاسی در ترکیه و بیم محافل اقتصادی اروپا از تأثیر منفی اقتصادی این بحران برای ما می گفت. اما اجازه بدید که شما رو همراهی کنم با چند خبر دیگر. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت دستور اخیر رئیس جمهوری ایران برای ساخت کشتی با سوخت هسته‌ای نقض برجام نیست. سخنگوی کاخ سفید با اشاره به اینکه جزئیات این موضوع روشن نیست گفت آنچه اعلام شده نقض توافق هسته‌ای نیست و واشنگتن به توانایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سنجش پایبندی ایران به برجام اطمینان دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه آمریکا را به نقض برجام متهم کرد و در نامه‌ای به علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از این سازمان خواست که مطالعه و طراحی برای تولید سوخت مصرفی پیشران هسته‌ای را آغاز کند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
از اینکه شنونده این بخش خبری بودید سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم همچنان با ما باقی بمانید و شنونده سرخط آخرین و تازه‌ترین خبرها باشید.